چیدیم به نیمه دوم این ساعت و حالا خلاصه خبرها. در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در ولسوالی اسپین بولدک ولایت کندهار در جریان دو روز گذشته حداقل دو نفر جان باخته و چهار تن دیگر جراحت برداشتند. مقامات محلی طالبان در کندهار گفتند که این سیلاب ها نزدیک به 1500 خانه را نیز تخریب کرده است. مقامات همچنان گفتند که مسیر رفت آمد میان اسپین بولدک کندهار و منطقه چمن در ایالت بلوچستان پاکستان نیز مسدود گردیده است. باشندگان ولسوالی اسپین بولدک ولایت کندهار میگویند که در نتیجه سیلاب های روزهای یکشنبه و دوشنبه تعداد زیادی از خانه های مسکونی تخریب گردیده و به زمین های زراعتی نیز آسیب های فراوان رسیده است. یک هیئت سازمان بین المللی مهاجرت که سرگرم دیدار از افغانستان است میگوید که به همکاری های خود در زمینه کمک به مهاجرین و بجا شدگان داخلی در این کشور ادامه می دهد. این هیئت گفته است که در جریان اقامت در افغانستان وضعیت بجا شدگان داخلی را نیز بررسی کرده و زمینه های بهتر همکاری را جستجو خواهد کرد. هیئت سازمان بین المللی مهاجرت در حال به افغانستان آمده است که این کشور در جریان یک سال گذشته شاهد تحولات فراوان بوده است که در نتیجه صدها هزار نفر از مناطق اصلی خود در نتیجه جنگ ها و حوادث طبیعی بجا شده و هزاران تن دیگر نیز به دنبال استقرار حکومت طالبان از این کشور بیرون شدند. کمپاین تخریب کشتزارهای کوکنار و بوته‌های چرس در ولایت بدخشان آغاز شده است. خبرگزاری باختر که در کنترل طالبان است گزارش داده است که این کمپاین در ولسوالی‌های خاش، جرم و بهارک راه‌اندازی گردیده است. معاونیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی حکومت طالبان گفته که در نظر است در جریان این کمپاین 320 جریب کشتزارهای کوکنار و بوته‌های چرس در این سه ولسوالی و برخی از مناطق مرکزی ولایت بدخشان تخریب شود. این کمپاین در حال راه‌اندازی شده است که بسیاری از دهقانان و زمینداران در بدخشان و سایر ولایت افغانستان میگویند حکومت طالبان در زمینه کشت بدیل برای آنان هیچ کمکی نکرده است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با مسئولین دو نهاد که در زمینه انتقال افغانها به ایالات متحده کار میکنند تلفنی صحبت کرده و از فعالیت‌های آنان ستایش به عمل آورده است. این دو نهاد که عمدتاً به وسیله داوطلبان آمریکایی اداره می‌شود زیر نام افغان ایویک و هنری تو پرایمس فعالیت دارند. از اواسط ماه آگوست سال گذشته به این طرف تا کنون نزدیک به 80,000 افغان عمدتاً همکاران نیروهای آمریکایی و کارکنان افغان ادارات آمریکایی در افغانستان و ایالات متحده منتقل شدند که این دو نهاد در زمینه انتقال آنان نقش برجسته داشته است. پایان خبرها. تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا نوبت می رسد به نشر برنامه ساعت درسی.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
با سلام و روزتان بخیر. شما را به برنامه امروز ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدید میگم. در ساعت درسی امروز شنبه نوبت مضمون بیولوژی است. یادآوری میکنم که محتوای درسی این برنامه توسط مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی میشنوید. امید مضامین روزهای گذشته در ساعت درسی را به عنوان کار خانگی با خود کار کرده باشید و پرسش هایی را که در تمرین کتاب مطرح شده پاسخ داده باشین. در نخست می پردازیم به مضمون بیولوژی صنف هفتم. در این بخش تنظیم حجرات را می خوانیم. حجره توسط سه عملیه تنظیم می شود. یکی از این عملیه ها به نام نسج یاد می شود و نسج به حالت گفته می شه که حجرات مشابه وظیفه خاص را به گونه مشترک انجام دهند. در ادامه می خوانیم که نسج به نوبه خود به انساج حیوانی و نباتی تقسیم بندی می شوند. ادامه شرح درس را از استاد می شنویم.
موضوع ما تنظیم حجروی است. اول می گیم که حجره توسط کدام چیزها تنظیم می شود. تنظیم حجروی توسط نسج، عضو و سیستم صورت می گیرد. اول با نسج آشنا می شویم. وقتی دو یا بیشتر از دو حجرات مشابه در یک موجود زنده یک وظیفه خاص را پیش ببرد به نام نسج یاد می شود. نسج به دو نوع تقسیم شده، نسج حیوانی، نسج نباتی. اول نسج حیوانی را مطالعه می کنیم. این نسج در حجرات حیوانی دیده می شود، وظایف مختلف را پیش می برد. این نسج چهار نوع دارد. اول نسج بشروی، پوست، رگهای خون، کانال هضمی مثل معده، روده و غیره، همچنان کانال بولی مثل حالب، احلیل، مثانه توسط همین انسج تشکیل شده. وظیفه این نسج حفاظت از ساختمان های ذکر شده و اطراح مواد اضافه از بدن است. دوم نسج عضلی، از حجرات طولانی تشکیل شده، به سه نوع تقسیم شده. اول عضلات صاف، در اعضای داخلی بدن دیده می شود چون شکل صاف دارد. دوم عضلات خطدار، در پوست وجود موجود زنده دیده می شود. سوم عضلات قلبی، توسط این عضلات قلب ما ساخته شده. سوم نسج عبارت است از نسج ارتباطی، این نسج در بین پوست، جلد، استخوان و غضروف ارتباط به وجود می آورد. استخوان و خون بهترین مثال این نسج هاست که در تمام بدن باعث ارتباط می شود. چهارم قسمش عبارت بود نسج عصبی، از حجرات خاص به نام نیوران تشکیل شده. این انسج در مختلف سیستم های انسان و حیوان ارتباط و هماهنگی به وجود می آورد. این نسج به ما توان فکر کردن و یاد گرفتن را می دهد. بیایم نسج های نباتی را واضح می سازیم. این نوع نسج فقط در حجرات نباتی دیده می شود و برای یک وظیفه خاص مشخص شده. سه نوع دارد. اول نسج بشروی، در برگ و ساکه نبات وجود دارد، از عوامل خارجی نبات را نگهداری می کند، یعنی ضررات هوای زیاد، یخ و هوای زیاد کم توسط این نسج کنترل می شود، نمی ماند به نبات را متاثر بسازد. دوم نسج انتقالی، عبارت از زایلم و فلویم، یک نسج بسیار مهم برای نبات است. آب و مواد مدنی مثل مینرال ها و نمک مدنی توسط همین نسج از ریشه به ساکه و برگ های نبات انتقال می گردد، یعنی زایلم ورک هایی است که آب را از ریشه به تمام قسمت های نبات می رسانند، در حالی که فلویم ورک هایی است که غذای تهیه شده را از برگ به تمام نبات یعنی ریشه، گل و ساقه می رسانند. قسمت سومش عبارت بود از نسج اساسی، درای سه قسمت می باشد و اساس نبات را تشکیل کرده. اول قسمتش عبارت از پرانشیما، در اعضای داخلی نبات دیده می شود. یک نسج اصلی و فعال است. حجراتی که این نسج را تشکیل کرده توسط یک جدار نازک سلولوزی خاطه شده در تمام قسمت‌های نبات دیده می شود. قسمت دومش عبارت است از کولانشیما، حجرات این نسج مشابه حجرات نسج پرانشیما است، فقط جدار سلولوزی فرق دارد چون در این نسج جدار سلولوزی ضخیم تر می باشد. این نسج در نشونمای نبات کمک می کند و باعث حرکت در نبات می شود. قسمت سومش عبارت از کلارنشیما، این انساج سخت و ضخیم ساختمان دارد، با گذشت زمان جدار حجروی ضخیمتر می شود و بالاخره باعث مرگ حجره می شود. قسمت دومی که در تنظیم حجره رول خاص داشت عبارت بود از عضو، ساختمانی که در آن دو یا زیاد نسج‌های مشابه به هم یک جا کار کند به نام عضو یاد می شود. مثلا اینجا عکسایش هم شما می بینین، قلب ما یک عضو است که توسط نسج‌های عضلی تشکیل شده و در تمام بدن ما وظیفه رساندن خون را به عهده دارد. یا هم معده ما یک عضو است که توسط انساج گوناگون تشکیل شده و وظیفه معده ذخیره و هضم خوراک است. یا همچنان جگر یک عضو مهمی است، در ساختمان نسج‌های مختلف شامل است. تمولات زیاد در جگر ما صورت می گیرد که برای زنده ماندن ما بسیار مهم یا ضروری است. قسمت سومی که در تنظیم حجره رول داشت عبارت بود از سیستم، وقتی چند عضو با هم یک جا کار کنند باعث با وجود آمدن سیستم می شود. هر سیستم در بدن ما برای یک وظیفه خاص مشخص شده. مثلا سیستم تنفسی که از اعضای مختلف ساخته شده و در بدن ما وظیفه تنفس یا تبادل گازات است. سیستم دیگه عبارت از قلبی است که از شریان ها و ریت ها و همچنان قلب و رگ شریه ساخته شده. وظیفه قبلا هم ذکر کردیم، رساندن خون برای تمام بدن ماست. موجود زنده چیست؟ وقتی چند تمام سیستم ها در یک موجود یک جا کار کند به هماهنگی موجود زنده به وجود می آید. یعنی وقت تمام این سیستم ها را که ذکر کردیم در یک جا کار کند به قسم هماهنگی موجود زنده را تشکیل می کند. قسمی که در عکس شما می بینید، سیستم عصبی، سیستم هضمی، سیستم تنفسی، سیستم بولی، سیستم قلبی، تمام سیستم ها یک جا کار میکند و موجود زنده یا ما زنده کرده زندگی کرده میتوانیم. اگر در بین این سیستم ها یک سیستم هم متاثر شود، موجود زنده از بین میرود.
در ادامه این شرح انساج، نسج اساسی را در نباتات خواندیم که از سه بخش تشکیل شده و هر یک از این انساج وظیفه اساسی را در یک نبات به پیش می‌برند. از این میان یکی آن هم نسج اسکلرنچیما است که دارای ساختمان سخت است.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می‌شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
شاگردان عزیز صنف هشتم را به ساعت درسی خوش آمدید میگم. در ساعت درسی صنف هشتم امروز نیز باکتریا را میخوانیم. در تعریف باکتریا میخوانیم که اجسام خیلی کوچک و یک حجروی هن که زنده اند و فعالیت دارند. استاد برای ما خواهد گفت که باکتریا از دید بیولوژی دانان به چند نوع تقسیم شده و هر یک از این انواع باکتریا چه ویژگی و کارکردهایی دارند. می رویم و بیشتر از این را در درس استاد با هم گوش می دهیم.
باکتریا چی است؟ باکتریا اجسام نهایت خرد یک حجروی هستند که از زندجان های دیگر فرق دارند. باکتریا ها از جمله پروکاریوت ها بوده و هسته مشخص ندارد. بسیاری از بیولوژیدان ها باکتریا را به دو علم تقسیم کردند. یکی علم اک باکتریا و دیگر علم یو باکتریا. هر کدام اینها در اینجا به صورت مختصر ذکر شده. اول علم اک باکتریا. پروکاریوت های هم که در محیط های خیلی دشوار زندگی می کنند. در دیتو جاهایی که دیگر زنده موجود ها نمی توانند در آنجا زندگی کنند. علم یو باکتریا، اینها پروکاریوت های هستند که در آب، خاک و حتی داخل بدن انسان زندگی می کنند. مثلا شیرش کلای که به تعداد زیادی در روده های انسان موجود است قابل یادآور است. قبلا دو نوع باکتریا یعنی باکتریای آر و باکتریای یو در تخت نام مونیرا مطالعه می گردد، ولی امروز هر کدام یکی علم جداگانه است. علم پروتیستا، پروتیستا موجودات یک حجروی هستند که بعضی از آنها به صورت مجموعی از حجرات به شکل کلونی زندگی می کنند. برخلاف باکتریا، علم پروتیستا یوکاریوت هستند. علم پروتیستا شامل یک تعداد زیاد موجودات زنده بوده که پروتیستای مشابه حیوان را به نام پروتوزوا یاد می کند و آن پروتیستایی که مشابه به نبات باشد یا مانند نبات باشد به نام الچی یاد می کند. یوگلینا نیز شامل علم پروتیستا می باشد. علم فنجی ها، فنجی علمی است که از موجودات زنده یوکاریوت بدون کلروفیل ساخته شده، یعنی فنجی ها کلروفیل ندارد و حرکت کردن نمیتواند، یعنی حواسش مثل نبات است که حرکت کردن نمیتواند اما کلروفیل ندارد. کلروفیل نداشته باشد این حواسش باید مانند حیوان است. تکثر فنجی ها ذریعه سپور ها صورت می گیرد، یعنی تخم اینها در سپور تولید می شود. سپور یک پوش است که تخم فنجی ها را احاطه می کند و وقت هوا برش مساعد شود این سپور ها می ترکد و تمام تخم های فنجی ها آزاد می شود. غذای خود را از تزه مواد ماحول گرفته و آن را جذب می نماید، یعنی حشرات کوچک و یا حتی غذاها و چیزهای پوپنک زده تغذیه از آن تغذیه می کنند. سمرق و پوپنک مثال های خوب فنجی هستند. علم پروتیستا، علم فنجی ها و باکتریا ها نه علم هایی هستند که در حیوانات زیاد پیدا می شوند. باکتریا ها قسمی که ذکر کردیم هم در زیاد موجودیت دارند و هم خانواده های مختلفی دارند.
در درس بیولوژی خواندیم که فنجی ها اجسام زندن اما حرکت ندارن. شنیدیم که فنجی ها هرچند حرکت ندارن اما دارای سیستم خوردن و هضم هستن. از آنجایی که فنجی ها بیشتر در آب زیست دارند، خوراک آنها نیز سمارق و پوپنک است.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
تشکر از اینکه برنامه ساعت درسی را دنبال می‌کنین. شاگردان صنف نهم را به این بخش ساعت درسی خوش آمدید می‌گم. در ادامه سیستم هاضمه امروز استاد برای ما زبان را تشریح می‌کند. شما می‌دانید که زبان در اخذ غذا نقش اساسی دارد، زیرا از ذائقه‌هایی که طعم غذا را می‌چشد اکثریت این غده‌ها در زبان جا گرفته است. یکی از کارکردهای زبان این است که در هنگام خوردن غذا سه غده در اطراف زبان فعال می‌شوند و این غده‌ها با مخلوط کردن غذا با مواد خاص آن را برای هضم آماده می‌سازد. این عملیه با معده در هضم زودتر غذا و جداسازی ویتامین‌های غذا کمک می‌کند. شرح بیشتر این موضوعات را در درس استاد دنبال می‌کنیم.
زبان در هضم غذا در دهان رول خاصی را دارد. توسط زبان خوراک در دهان مخلوط می‌شود و توسط زبان ما چهار مزه اصلی غذا را درک می‌کنیم که عبارت است از ترشی، تلخی، شیرینی و شوری. غده‌های لوبیا در دهان ما سه دسته غده لوبیا وجود دارد که عبارت است از غده زیرزبانی، غده زیر لاشه و غده نکبی. این غده ها آن وقت فعال می شود که غذا داخل دهان شود، اما این غده ها آن وقت هم فعال می شود وقت انسان در باره غذا ها فکر می کند و یا بوی غذا را احساس کند. این غده ها وظایف خاصی را دارا می باشد. اول غذا را نرم و آبگین می سازد تا طعم آن مشخص و بلع آن آسان شود. دوم در این لب انزایم امایلیز وجود دارد تا نشایسته را هضم و پارچه نماید. سیم همچنان این لعاب سطح دندان ها را از بکتریا ها و از ذرات غذا پاک می سازد. حلقوم وقتی غذا در دهان میده می شد توسط زبان داخل حلقوم می شد. حلقوم باز همراه مری وصل است. غذا از حلقوم به مری انتقال می شد. همچنان حلقوم با سراهای بینی هم را دارد. در انتقال غذا مجرای بینی توسط زبانچه کام و مجرای تنفسی توسط زبانچه حلقوم بسته می شد تا غذا به حنجره داخل نشود. همچنان باید ذکر کنیم که چشم هم به بینی و از طریق بینی به حلقوم را دارد و گوش هم به حلقوم ارتباط دارد. مری یا ایزوپگس بعد از حلقوم موقعیت دارد. مری توبی عضلی است که در فرد جوان 25 سانتی متر می باشد. حرکات غیر ارادی دارد که باعث فرو بردن غذا به معده می شود. حرکت مری به نام حرکت موجی یاد می شود. حرکات موجی مری در حیوانان مثل زرافه و شتر در حالت نوشیدن آب واضح دیده می شود. معده معده یک عضو عضلی است که قابلیت ارتجاعیت را دارا می باشد. تحت حجاب عجز طرف چپ شکم در مقابل جگر قرار دارد. معده توسط قفس سینه محافظت می شود. جدار معده از سه طبقه عضلات ساخته شده: عضلات طولی، عضلات حلقوی و سوم عضلات مایل. توسط انقباض و انبساط عضلات ذکر شده در معده حرکات به وجود می آید. حرکات معده هم موجی است که سبب مخلوط کردن غذا با شیره هضمی می شود. هضم در معده وقتی که غذا به قسمت اخیری مری برسد، در اینجا فشار غذا سبب باز شدن دهانه معده می شود. وقتی دهانه معده باز شود، غذا داخل معده می شود. در همین هنگام دهانه معده پس بسته می شود تا غذا پس خارج نشود. در جدار معده تیزاب معده یا HCl هیدروکلوریک اسید افراز می شود. توسط حرکات موجی معده غذا با تیزاب معده مخلوط می شود. ظرفیت معده در یک وقت تقریبا 2-4 لیتر است. دادن میده مواد هضم شده را برای اینکه دیگر هم هضم شود به روده یا امای کوچک میفرستد. اما پیش از این در جدار میده انزیم های به نام پپسینوجن افراز می شود که همراه اسید یا توسط HCL به شکل فعال انزیم یا پپسین تبدیل می شود. این انزیم مواد پروتئینی را به هضم می رساند. همچنان جدار میده انزایم به نام لایفیز هم افراز میکند که در هضم شحم کمک میکند. اهمیت تیزاب میده اسید میده وظیفه خاص را پیش میبرد. اول، باکتریه ها و میکروب هایی که داخل معده میشه از بین میبرد. یعنی اگر در معده ما تیزاب به شکل نرمال باشد، میکروب ها در وجود ما زندگی کرده نمیتونند. دوم، فرساختن انزیم پپسینوجن به شکل پپسین. پپسینوجن یک انزیمی است که غیر فعال است. وقتی که با HCl همراه و یک جای میشه او را فعال میسازد و پپسین تبدیل میکنند. سوم، کمک در حرکات معده که سبب هضم غذا می شود. یعنی اگر در معده ما HCl کم باشد، ما سوی هضم به مرض سوی هضم مبتلا می شیم. HCl همراه معده کمک می کند تا غذا را به مصرف برساند.
از این که با برنامه ساعت درسی هستین تشکر. در ادامه ساعت درسی صنف نهم، هفته آینده نیز یکی از اعضای سیستم هضمی انسان را مطالعه خواهیم کرد. در ساعت درسی بعدی شاگردان صنف هفتم عملیه حجروی را می خوانند. شاگردان صنف هشتم در ادامه درس عالم نباتات را دنبال خواهند کرد و برای شاگردان صنف نهم نیز استاد در ادامه درس سیستم هاضمه نقش امعا در این سیستم را بیان می کند.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح با ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر میرسد.
امید است ساعت درسی امروز با شما در فراگیری درس ها کمک کرده باشد و شما بتوانید با استفاده از تشریح استاد به سوالات موجود در کتابتان پاسخ ارائه کنید. به همین امید ساعت درسی امروز را در همین جا به پایان میرسانیم. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در زندگی جوانان ازدواج مهم است یا تحصیلات؟ چرا بعضی ها ازدواج را بر تحصیل اولویت می دهند و در این قسمت خواسته جوانان چیست؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با امید افغان استاد پوهنتون انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. ازدواج و تحصیل دو دغدغه بزرگ برای جوانان در افغانستان است. بسیاری از جوانان علاقمند ادامه تحصیل هستند و می خواهند خودشان به جای رسیده بعدن تشکیل خانواده بدهند، اما بسیاری از آنها به خواست خود نمی رسند، چرا که هستند خانواده هایی که دوست دارند دختر و پسرشان بنابر دلایل مختلف هرچی زودتر ازدواج کنند و تشکیل خانواده بدهند. لیدا، یک تن از جوانان شهر کابل، در مورد یکی از دوستانش برای ما قصه می کند و می گوید خانواده ها باید درس و تحصیل را در اولویت قرار دهند.
ما یک دوست صمیمیم بود که امی سمستر قبل سمستر هفت آرتسی کرد و بعد از او بسیار با مشکلات روبرو شد. بخاطر از اینکه فامیل خسرانش دیگه اجازه ندادن مثلا دیگه بیا ادامه تحصیل بده. یک سمستر هم مانده بود، یعنی زیاد نبود. شوهرش چون که مسئول بود، یعنی مصارف خودش نمی کنه، مصارف خود تامین کنه یا بتونه که بر خود یک زندگی مستقل جور کنه. استقلالیت مالی خاص اصلا نداشت چون خود بچه مسئول بود و هم دپانتون شخصی و تمام مصارف خودش، عروسیش، خانمش، تمامش مربوط پدرش میشد و سر پدرش بود.
حامش کارمند یکی از ادارات است. او میگوید تا که ماستری را به پایان نرسانده است هرگز تصمیم ازدواج ندارد.
تحصیل بیشتر خوبتر از ازدواج است. باید اول تحصیلات خود آدم ادامه بده. من خودم فعلا تصمیم دارم اول ماستری بگیرم، بعد از ماستری بخیر انشاءالله ازدواج میکنم.
خب هر کس از دید خود میبینه، مثلا یگان تو میگه کلان شده ما چه روسی چطور چنانی گپ نیست. هر کس میتونه همسن خود پیدا کنه، روسی کنه، سنش کلان هم باشه میتونه، اما مثل خودش یک همسن خود پیدا کنه، روسی کنه باشه.
وارث حسرت، یک تن از استادان پوهنتون‌های خصوصی کابل، میگوید بسیاری از خانواده‌ها زودتر می‌خواهند فرزندانشان را وادار به زندگی مشترک کنند و مسئولیت خود را انجام بدهند، ولی در اصل باید در اول با درس و تحصیل ارجحیت داده شود.
جامعه بشری فرق میکنه. افغانستان یک کشور جهان سوم است و در جهان سوم دو مسئله موجود است. یکی که تعداد از فامیلا بالای تحصیل به اعتماد هستند. دومی که به اندازه با فقر جنسی روبرو هستند تعداد از فامیلا. این مسئله باعث شده که شما اگر کمک پول پیدا میکنین اولین کالتون است که باید ازدواج بکنین، پدرم وظیفه خود خلاص میکنه که سر تحصیل چون اعتماد نیست که بچم چی من برای چی نمون برای خب برای نان کمایی که تینی میخوب و سرخم که پیدا کرد. در اصلی است که جوان باید فکرشان اول سر تحصیلشان باشه، یعنی اول تحصیل به اتمام برسانن باز برن به طرف ازدواج و به طرف عروسی.
اشکریز احمدی یک تن از محصلین پوهنتون‌های خصوصی است و در دوره تحصیلش نامزد شده است. او میگوید خودش نمیخواست ولی خانواده‌اش در مورد او تصمیم گرفتند. همچنان افزود جوانان باید یک مسئولیت را به پایان برسانند و بعداً مسئولیت دیگری که ازدواج است را به دوش بگیرند.
تحصیل باید اول انسان تحصیلش تمام کنه، باید دوره آموزشیش مکمل شه و بعد از او باز به فکر ازدواج شه. ما به جوانان عزیزی پیام دارم که مثل ما قربانی گفتگوهای خانواده، حادثه های خانواده نشین. لطفاً اول درس بخونین، تحصیلتان خلاص کنین، تحصیلتان ادامه بدین. زمانی که خودتان حاکمیت پیدا کنین، زمانی که خودتان واقعاً درک کردین که من میتونم تشکیل خانواده بدم، من میتونم که از امور و مسائل زندگی برایم، باز او وقت وارد زندگی جدید شوین و ازدواج کنین. اول یک مسئولیت تمام شوه، باز مسئولیت دیگه گرفته شوه. هیچ وقت نمیتونیم یک سلاح یا میانه دو خربوزه رو به یک دست بگیریم.
برنامه هوای تازه را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 از رادیو آزادی میشنوید.
این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.